سوال فرمودن راجع به موت ملائکه که در روایت هم داریم که خداوند به جناب عزرائیل امر می‌فرماید که تمام انسان‌ها را بمیرند. به جناب پایان این کار به جناب حق ایشون عرض میکند پروردگارا همه را میروندیم، موت همگان پیش آمده. بعد امر و فرمایش شما چیه که بهشون امر میفرمان که خودتون هم بمیرید؟ به جناب ملک الموت، ملک و فرشته مرگ را هم خداوند دستور میده که شما هم بمیرید، او هم میمیره و اعلام میشود که دیگه موت ذکر شده، موت و مرگ به تو کلی ذکر شده و عالم عالم بقاست و تمام برخیزید، همه بر میخیزن و میفرماین به اینها که دیگه از این به بعد مرگ و موت به طور کلی مطلقا برداشته شده، داردار بقاست و باقی هستید ابدا و دیگه مردنی نیستید. این همون فرمایشی است که نوعا آقا تعبیر میفرماین هستیم که هستیم که هستیم و تا و حتی و اله نداره. حالا سوالی که فرمودید، موتی که الان در اینجا بحث پیش آمده که در موجودات مادی مرگ راه داره و در موجودات ماورای ماده مرگ راه نداره، موت راه نداره، این موت به معنای زوال استعداده، به این معنا. والا اگر موت را بخواهیم به اون معنای شریفش بگیریم که جنبه خلقی اشیا حدود برداشته بشه و وجود بمونه که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، که موت به معنای برداشتن حدود، اون البته برای تمام ما سوى الله هست و لذا فرمودم که موت اطلاقاتی داره، معانی مختلف داره، مراتب داره و ما دیگه تمام این فرمایشات را همه را جمع کردیم در معاصر آثار یک لطیفه ای رو در مورد موت و مرگ آوردیم و یه لطیفه ای هم در مورد فنا آوردیم، مراتب فنا، که اون حدیث رو هم تو اون بخشم میارم. برها الان موتی که اینجا معنا کردیم و همین معناست که موجودات مادی طبیعی به مقداری که در این نشأه باید به کمال برسن استعدادش رو دارن، بر اساس استعداد به کمال میرسن و اون مقدار استعداد که از قوه به فعل آمده دیگه اون قوهشون، اون استعدادشون زایل میشه. این رو الان میخواییم فساد و موت رو بیشتر تو این بخش بگیریم. این البته چون در موجودات مفارق امکان استعدادی راه نداره، موت به این معنا که مرتبط باشه با امکان استعدادی، این معنای موت در اونجا راه نداره. اما اونجا فرمودید یه ترکیب در مجردات هست، در مادیات دو ترکیب بود، در اونجا یه ترکیب، در اونجا ترکیب بود بین وجود و ماهیت، یعنی همه بودن موجود اما وجود محدود. اگر مراد از موت را برداشتن حد بگیریم که حدود زائل بشه، حدها بره کنار، حق باقی و برقرار بمونه، این دیگه در کل ملائکت الله اون موت به معنای اون طوری پیاده میشه. باید جایگاه مباحث موت به معانی مختلف را در نظر گرفت. الان موت به این معنا که در امکان استعدادی راه داره و در موجودات مادی مطرح است. حالا بازم انشاءالله حرف پیش میاد در عیون مسائل نفس، یک عینی مربوط به همین بخشی که انشاءالله بلکه به لطف خدا توفیق بشه و در خدمت عیون باشیم، باز این بحثا خوب اونجا پرورنده میشه. درس 150، این که در درس پیش مفارق را معرفی کردیم که موجودی ماورای طبیعت عاری از ماده و احکام آن است، مقصود این نیست که هیچ نحو تعلق به جهان ماده ندارد، چه اینکه عالم طبیعت به اون قائم به آن است و اون قاهر بر این و اعضای پیکر هستی را میتوان گفت با یکدیگر رابطه ارگانیکی دارن و اون گوهر مفارق به قول میر فندرسکی جان عالم گویمش گر ربط جاندانی به تن، در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی. تقریبا حرفش راق جان در همین درس 104 هم برز سندیم، روشن شد دیگه الان، ولو هم توضیح هم ندیم روشنه. این که ما گفتیم موجودات مجرد عقلی که اسمشون رو گفتیم مفارق، مفارق یعنی جدای از ماده، مفارق از ماده، برخلاف موجودات مادی که تعبیر میکنیم به مقارن یعنی همقریب، همسایه، بله با ماده هستن. بدن ما مقارن با ماده است. این همه موجودات ظاهری مشاهده میکنیم، نباتات، اینها همه قرین با ماده. اما نفس ناطقه ما میفرمایید که ذاتش قرین با ماده دیگه نیست، مجرده. فرض سندیم که این موجود مفارق این گونه، اگرچه ما تعبیر میکنیم که ایشون مجرد از عالم ماده است، اما این به این معنا نیست که هیچ نحوه مفارقات به این عالم ماده تعلق نداشته باشن. خب اگر موجودات مفارقات به این نشأه تعلق نداشته باشن، پس مخرج نفوس از نقص به کمال کیه؟ ما خودمون در درس اول چقدر جان به لب آوردیم تا برهان قامه کنیم که نفس ما که ناقص است دارد علم تحصیل میکند، به کمال میرسد، از این که از نقص در میرود به کمال وصول پیدا میکند، این خروج از نقص خود به خود نیست. که الان هم درس 19 از اینجا الان حرف آغاز شد، سوال پیش آمد دیگه، درس 19 معرفت نفس که در جلسه عمومی عزیزان داریم، که خود نفس و موجودات که از نفس به کمال میرن همینجور خود به خود خودشون دارن میرن، یا یک کسی داره اینا رو میبره، که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید یه حقیقتی، یه موجودی باشه که اینها رو از نفس به سوی کمال ببره. خیلی بعدها در همون جلد 1 بحث پیش آوردیم که اونی که میخواهد نفس را از نفس به سوی کمال ببرد، آیا میتواند که یک موجود مادی باشه؟ اگر موجود مادی باشه که پس خودشم که ناقصه، و مثل دیگر موجودات مادی پس ایشون هم باید از نقص به کمال بره؟ تازه سوال پیش میاد که خودش که ناقص هست میخواد از نقص به سوی کمال برود، ایشون چه توانی داره که بتونه دیگران را که ناقصن از نقص به کمال برسانه؟ ولی دیگه جسارت به آقایون عزیزان من نشود، دیگه شعر معروف شده بلا. ولی گفتن که اگر فلان طبیب بودی خب سر خود دوا میکردی، و اگه ایشون اینقدر ماشاءالله جرأت و جربزه داره که میتونه نقص دیگران رو برطرف کنه و اینها رو به کمال برسونه، خب خودشو از نقص به کمال برسونه. پس اگر خودش هم بخواد موجود مادی باشه که از نقص به کمال برسه، پس ایشون هم که تازه مخرج میخواد که، پس این نیست. نتیجه گرفتیم که باید اون موجودی که نفس را از نقص به کمال میرساند باید یه موجودی باشه که خودش دیگه مادی نباشه، خودش کامل باشه. به یک تعبیری فرمودید کامل مکمل باشه، کامل مکمل باشه، علاوه از این که خودش نقص ندارد کامل است، بتواند دیگران را هم تکمیل کند. خیلی الان لفظ تکمیل آمده، بلافاصله ذهن عزیزان منتقل شده که پس این که ما گفتیم این موجود مجرد عقلی و مفارقات از عالم ماده مجردن، این نه به این معنا که اینا هیچ ارتباطی با عالم ماده ندارن، اینا از عالم ماده گسیختن، این طوری نه. خیر، یه نحوه تعلق با عالم ماده هم دارن، اما اسم اون تعلق گذاشتیم تعلق تکمیلی. اینه که الان در این عبارت میخوایم بگیم که این که ما در درس پیش موجود مفارق را اینجوری تعریف کردیم که یک موجودیست ماورای طبیعت و از احکام ماده عاری مجرد از ماده است، این به این معنا نیست که یعنی به طور کلیشون از عالم ماده خارج است، یه موجود جدا، عالم ماده هم یه موجود جدا، هیچ با هم دیگر کاری ندارن. نه خیر، هیچ تعلقی، هیچ نحوه ارتباطی با عالم ماده نداره. اینو نخواستیم بگیم. نه خیر، ارتباط با عالم ماده داره، ایشون حقیقت عالم ماده است، عالم ماده مرتبه نازله اوست، تنزل یافته از عالم عقله، و اون چون مافوق است سعه وجودی داره و دارد این نشأه طبیعت رو میپروراند، و اون موجودات مفارق که حالا چه شریف قرآن ما اسم اینها رو گذاشته ملائکت الله، ملائکه مدبرات امرن، دم به دم با عالم ماده تعلق تدبیری دارن، چون دارن اینجا رو اداره میکنن. اینجا اینها به یک تعبیری اینها کارمندان اداره نظام طبیعت هستند، اینها هستند که دارن درخت رو میپرورانن، نطفه رو میپرورانن، تمام موجودات را از نقص به کمال میرسانن، دم به دم اونها در کارن. والا این درخت بیچاره چه کار است که بتونه اینجور پرورش جسم خودش بده و اینطور جلوه کنه؟ پس مراد این نیست که اینا هیچ نحوه تعلق به جهان ماده نداشته باشن. چرا؟ به دلیل چه این که، یعنی چون به یک تعبیری به صورت طرف مقابل دلیل، نه تنها تعلق به عالم ماده میگیم ندارن، بلکه اونچنان اینها با عالم ماده ارتباط دارن که عالم طبیعت قائم به اونهاست. اصلا قوام موجودات مادی به موجود مجرد عقلیه، یک لحظه بخواهد او دست از افاضه بردارد عالم مادهی باقی نمیده. ملائکت الله یک لحظه بخواهد دست از عالم بردارن، کی میمونه؟ جناب جبرئیل بخواهد دست از نظام هستی بردارد، پس من و شما چجوری الان داریم تحصیل میکنیم، علم میابیم؟ این گوینده که وسیله شده، که قبلا که بساط این گوینده و کتاب اینا همه رو برداشتی، ولی یعنی اینها رو گفتید، احتراما گفتید شما علت موعده هستی، گوینده و کتاب و نوشتن و استاد و دانشگاه و تدریس و کلاس و مطالعه و اینا همه رو فرمودید اینا همه معدات هم. اینها همه به یک نحوی زمینه رو آماده می کنن تا انشالله من و شما اون مفاهیم را، اون حقایق را، اون علم را از کی بگیریم؟ از اون معلمین حقیقی بگیریم، از اون موجودات حقیقی بگیریم. معلمین حقیقی کیان؟ اونهایی هستن که ما رو دارن از نقص به سوی کمال میبرن، که اسمشون رو میگذاریم به تعبیر قرآن میگیم ملائکت الله، به فارسی میگیم فرشتگان، و به فلسفه میگیم عقول، مفارقات، که عالم طبیعت قائم به اونه و پس اون آقا با عالم طبیعت تعلق داره، منتها تعلق تکمیلی، تعلق تقویمی که قوام میدهد به نشأه طبیعت، اداره میکنند. منتها اینجا الان چطور مثلا یه مادری مدبر امور فرزند است، همینجور دم به دم مواظب اوست و بپروراند، چه اینها، این به یک معنا الان مادر جدا هست و کودک هم جدا، اما رابطه بین اون مدبر با نشأه طبیعت از اینم رقیق تره، که اصلا قوام این عالم، ظاهرشون، تراوتشون، زیباییشون، صورتشون، بافتشون، رشدشون، مطلقا دم به دم همه به اون موجود مفارق وابسته است. اون داره واسطه فیض است، داره افاضه میفرماد که اینها در کارن و اداره میشن، و اون موجود مفارق ظاهر بر این عالم طبیعته، که یکی از اسماء الله اسم شریف قاهر بود. خب الان اگر بخواهیم در جلد اول درس 33 رو هم که نگاه می‌فرمایید، یکی اونجاست، یه جای داشتیم که اون موجود مفارق، اون موجود عقلی ظاهر بر این نشأه طبیعت هست. چند تا اسم شریف رو کنار هم دیگر جمع کرده بود، خیلی عبارت شریفی بود. بله، درس 30 هم داشتیم، اون یه عبارت داشتیم، اون را من ذهنم اومد که کجا باشه و سود رفتم دنبالش که این عبارت رو بله حالا پیدا میکنیم، هم بگردیم شما هم بگردید بعدا پیدا میکنیم. برحال همون درس 30 به بعد بود که اونی که مخرج نفوس از نقص به کمال است به معنای موجود مجرد عقلی، ایشون معتیه و ایشون مخرجه و ایشون قاهره و ایشون جامع هست و حافظه. این چند تا اسم را برای او خوب پیاده کردیم، اونجا داشتیم در همون جلد اول، و حالا پیدا بفرمایید. این همون بحث دیگه، الان معطلی نداریم. خیلی، و اون قاهره بر این و اعضای پیکر هستی را در درس 8 و 9 داشتیم دیگه. تمام موجودات عالم ولی یک پیکر پیوسته به همه، و در درس 8 و 9 گفتیم نحوه پیوستگی اجسام اجسام یا به صورت صناعیه مثل اجزای ماشین، صنعت اجزای ماشین الان صنعت را یک میکانیک میاد تمام ماشین رو میگیره جدا میکنه، به جدا شدن اجزا با همدیگر اجزا فاسد میشن؟ نه، فرمون یه جا چرخ و یه جا اون دستگاهش و یه جا موتورش و یه جا دیفرانسیالش و یه جا اون یه جا اون یه همه رو کنار هم میریزه فراکنده، بعد دوباره باز همه رو میگیره به هم پیچ و مهره میکنه. حالا این اجزا الان بگیریم اجزای یه ماشین بگیریم یه تو انباری بذاریم 5 سال 10 سال، بعد دوباره بگیریم اینا رو با هم اتصال بتیم همون ماشین میشه. این میشه صنعت، صنعت صناعی. صنعت اونجایی است که اجزاء اون مصنوع را از همدیگر تفکیک کنیم، این اجزاء از خاصیتشون نمیافتن، ولی از خاصیتشون نمیافتن. و یه عضوی اگر مثلا خراب بشه بشکنه اینو میگیریم عوضش میکنیم، یه عضو دیگر میخریم، یه جز دیگر میاریم اون سر جاش میذاریم، یه پیچی شکسته میاریم سر جاش یه پیچ میگیریم میذاریم، یه لامپی سوخته میاریم یه لامپ دیگر جاش میزنیم. اینها صنعت. اما شما کارد به دست بگیرید و بگید که جناب درخت یا ارموتوری، جناب درخت میخوایم تمام اجزای شما را مثل اجزای یک ماشین از همدیگر جدا کنیم، بعد از 1 سال 2 سال شما رو، یک روز 2 روز 1 ساعت 2 ساعت ما هم شما رو به هم اتصال بدیم. نمیشه. این اجزا حیاتشون به ارتباط با همدیگره. این شاخه رو بخوای از درخت جدا بکنی بعد بگی ما به این درخت، حالا اگه بحث پیوند زدن باشه معلوم میشه هنوز استعداد از بین نرفته، برخواه بخوایم کل این درخت رو ریشهش رو قیچی کنیم، ساقهش رو جدا کنیم، شاخهاش رو جدا کنیم، برگاه رو جدا کنیم، میوه رو جدا کنیم، بگیم این حالا مثل یه ماشین، بعد دوباره میخوایم شما رو به هم اتصال بدیم که همون درخت قبلی مثل ماشین. نمیشه. اینجا ترکیب، ترکیب ارگانیکیه، یعنی ترکیبی است که اجزا به خاطر ارتباط با همدیگر حیات داره. اگه اجزا رو بخوای از همدیگر دور کنی از حیاتشون میافتن. حالا اونجا هم که اون شاخه درخت رو میزنی یه جای پیوند، اون معلوم میشه هنوز توش استعداد مثلا حیات هست. اگه همین شاخه رو ببری فرض الان از این درخت جدا بکنی، ببری 2 روز 10 روز در منزل بگذاری و بعد حالا بخوای بیای پیوندش بزنی، دیگه نمیگیره. بعد بیایم یه دستگاه برداریم بگیم جناب حیوان میخوایم تمام اعضای بدن تو را مثل یه ماشینی از همدیگر میخوایم تجزیه کنیم، بعد انشالله تو رو با هم جفت جور میکنیم باز راه بیفتی. نمیشه. ترکیب، ترکیب طبیعیه، ارگانیکیه، همجور به اجزای بدن انسان که اینها به اصل ارتباطشون حیات دارن، که به محض اینکه ارتباطشون با کلشون با مجموعهشون قطع بشود، از حیاتشون، از خاصیتشون، از تراوتشون، از اصلشون، از اونی که بودن میفتن. انگشت جدا بشه از دست، هیچ، از تراوت میفته. دست با یه تصادف جدا بشه میفته. اونجا این ماشین، این لاستیکش پنچر شده، اینو ببر بنداز کنار، یکی نو بیار اینجا بزن، درست میشه. اما اینجا نه خیر، یه دست رو قطع کن و یه دست دیگر بیاریم بهش، مثلا حالا یه جایی پیوندی میزنن، اونها دیگه باز میبینی چقدر شرایط داره. کسی که مرده خیلی نباد بگذره، همینجور بدن مثلا گرم گرمه، چقدر زود سریع عضو بیاریم، مثلا 1000 جور فوتوفن داره که آدم بتونه اینها رو به صورت طبیعی به هم ارتباط بده، به الا ارتباط صنعتی نمیشه. این میشه ترکیب ارگانیکی. پس در ترکیب میکانیکی که صناعی تعبیر میکنن، اجزا حیات ندارن و به انقطاعشون از مجموعه چون حیات ندارن مسئله نیست، اینا رو میشه از هم تفکیک کرد، دوباره میشه به هم اتصال. ولی در ترکیب ارگانیکی که ترکیب طبیعیه، که ما حالا دیگه خیلی جالب اسم این عالم رو گذاشتیم عالم طبیعت یا مرکبات طبیعی، مرکبات طبیعی یعنی مرکباتی که اجزاش به هم پیوستگی حیاتی دارن. این شاخه درخت به این درخت پیوستگی حیاتی داره، این میوه به این درخت پیوستگی حیاتی داره، این گل بخوای از این درخت بچینی از این بوته و بعد بگی دوباره بهت میزنم این گل تو باشه، تمام شد، اینو قطع کردی حیاتش از دست داده. به عین ارتباط حیات دارن، تراوت دارن، تازگی دارن، اینه که میشه ترکیب ارگانیکی. حالا به همین صورت تشریف ببرید بالاتر، عرض کردیم که در اون شرح رساله انسان در عرف عرفان صبحا در منزل حاجی نجفی اون بحث برز سندی که حالا فرض بخواییم همین این یک نفر الان بدن ما چطوره؟ بینشون ترکیب ارگانیکی نیست اجزای بدن، که اگه بخواییم اینا رو از همدیگر تفکیک کنیم ترکیبشون به هم میریزه، حیاتشون از دست میره. حالا الان ما که یک نفر جزئی هستیم، این یک نفر رو باز بفرما و کل عالم بکن، کل عالم بفرما. خیلی حالا تمام این مجموعه پیکره هستی با هم ترکیب ارگانیکی داره. شما بخواهید این یک قطره آب را، این یک ذره خاک را، این یک تیک نور را، اون مقدار هوا را بخواهید از این نظام هستی به طور کلی منقطعش بفرمایید، جدا کنید از عالم وجود، راه ندارد. حالا اینجا ما یه مقداری میتونیم مثال بزنیم که مثلا این عضو بدن ما را از این بدن ما بگیریم، بدن محدود است به یه حدی و ایشون میشه از اینشون بگیریم، اما ایشون این قطره آب یک جزئی از اجزای پیکر بی نهایته که خارج و داخل دیگه نداره. یه جای الانجا میتونم بگم من این بدن من مربوط به من، این داخل، بیرون از بدن من خارج، یه عضو من رو بگیرید و از من جدا کنید، این راه داره. اما اگر من بشوم یک بدن غیر متناهی بر اساس توحید صمدی قرآنی دیگه، خواستید عالم رو بکنید یک حقیقت غیر متناهی، یک عضوی رو، یه ذره رو میخواید چجوری از این غیر متناهی جدا کنید؟ هر کجا بروی باز ایشونه، جدا شدن راه نداره اصلا. تا مثلا بگیم که فساد پیش بیاد و ترکیب به هم بخوره، اصلا راه نداره یه جزوی رو، یه عضوی رو بخوایم از عالم برداریم. برداشتن یک عضو از عالم، جدا کردن از عالم، یک فرض ذهنیه، یک مدائبه وهمیه که عقل هرگز اینو پذیرش نداره. اون چنان این پیکر عالم به هم وابسته است، یک پیکر بی‌نهایت هم هست که حالا این پیکر ماشاءالله مراتب داره. اینجا هم الان تصدیق می‌فرمایید که دیگه جایگاه قلب شما یه جایگاه عادی نیست که تا جایگاه ناخن. بله اینم درسته، این ناخن هم عضوی از این پیکره، اون قلب هم عضوی از این پیکر است، اما اون جایگاهش کجا و ناخن جایگاهش کجا؟ اونجا موجود مجرد عقلی عضوی از اعضای این پیکر عالمه، این خاک، این سنگ، این آب، اینم عضوی از اعضای این عالم نظام هستیه، مراتب هم محفوظ باشه. نه این سنگ رو میشه از این مجموعه جدا کرد، نه اون موجود عقلی رو میشه از این مجموعه جدا کرد، تمام با هم ارتباط دارن، ارتباطی بی تکیف بی قیاس. پس رب جان ناس را با جان ناس، اونجوری ارتباط. و اعضای پیکر هستی رو میتوان گفت که میتوان گفت با یکدیگر رابطه ارگانیکی دارن. اینطوری اصلا حیاتشون به ارتباطشونه. اولا که ممکن نیست که شما یک موجودی رو بتونید از پیکر نظام هستی جدا کنید. وقتی میخواید جدا کنید یعنی ببرید تو بیرون این عالم، بیرون نداریم، نداریم. و اگرم کسی حرف بزنه یه وهمه، یه خیال، توهم. اولا جدا کردن راه نداره، و ثانی هم برفرض اگه جدا بفرمایید اون دیگه از باب عضو عالم بودن فاسد میشه. مثل اینکه چطور اینجا یه انگشتی را، یه دستی رو پایی رو از بدن جدا بفرمایی، میبینی انگشت طرف فاسد شده، پا فاسد شده، دست فاسد شده، دیگه عضو این بدن نی، یا به تعبیری میگیم فلج شده، دیگه به کار نمیاد، فاسد شده. که عالم اینطوری ارتباط ارگانیکی دارن که اصلا حیات اجزاء عالم به اصل ارتباطشونه، بی ارتباط نمیشه. پس اگر ما میگیم موجودات مجرد عقلی از عالم ماده مجردن، این نه به این معنا که پس عالم ماده یک عالمی باشه که اجزاش از هم دیگر پراکنده، اون موجود مجرد عقلی برای خودش جدا، اینم نه اینطوری، نه ارتباط با هم دارن، منتها ارتباطشون نحوه ارتباط با توجه کرد، ارتباط این سویا با اون با فوق ارتباط استکمالی، ارتباط اون سویا با اینجا ارتباط تکمیلی. باید اینها رو توجه کرد. خب رابطه ارگانیکی دارن که خیلی این عبارت را باید زیر سر اون اصل ارتباط معنا بفرمایی، که هر چیزی رو در عالم از کل جدا فرمودید فاسد میشه و حیات تمام موجودات یک پارچه به ارتباطشونه، یک پارچه. موجود عقلی بنده شما این اون، هر کس هر چی داره زیر سر ارتباطشه. ارتباط این یک درخت رو الان با عالم قطع کن، یه چی از این با هم میخوره. الان یه مقداری ارتباطش رو با یه مقداری از مثلا هوای این درخت رو بیا ازش قطع کن، چی میشه؟ میشه دیگه، درخت میشه، پشمرده میشه، فاسد میشه. یه پلاستیک بگیریم این درخت رو از اون بالا تا با این قشنگ بپوشونیم، این قشنگ به این سرسبزی خوبی تراوت، بعد از یه چند روز عجب به طور کلی داره فاسد میگه. چیه؟ میگه آقا اصلا حیات من به ارتباط من بود، شما ارتباط من رو قطع کردیم. حالا نه اینکه ارتباطش مطلقا که قطع نمیشه، بالاخره شما هر جورش بفرمایید در این عالم هست، اما همین مقدار تراوتی که الان داشت میبینید به یه مقدار ارتباط قطع شدنش، بله اصلا حیات تمام موجودات به ارتباط وابستگی داره. یه مجموعه بدنیست پیوستگی طبیعی دارن و این اصل ارتباطشون مایه کمالشونه و هر چی میخوان رو باید از همین راه بگیرن. اینو برداری تموم شده. منتها هر موجودی میفرمایید از کانال وجودی خودش با این دریای بیکران نظام هستی مرتبطه که ما جدولی از بحر وجودیم همه. این ما جدولی از بحر وجودیم همه، این جدول ارتباطی رو قطع بفرمایید تموم شده. حیات هیچی، انسانیت هیچی، آب هیچی، خاک هیچه، هیچ میشن، به همین ارتباطشون حیات دارن. حالا اونی که بینشون ارتباط برقرار میکنه کیه؟ اون وجود صمدی قرآنی. اصل ارتباط تمام باید محفوظ باشه که عالم، عالم بودنش، مجموعش، اجزایش، علمشون، حیاتشون، ادراکشون، کمالاتشون، همه و همه زیر سر ارتباط، ارتباط ارگانیکی. که اگر ارتباط رو بخواید بردارید، هیچ موجودی در جایگاه خودش اون خصوصیت جایگاهی که داره دیگه از دست و به دست نخواهد داشت، از دست میده. اون وقت این کیه که این همه را طوری به هم ارتباط داده که همه تازن، همه مشغول کارن و دم به دم همه مشغول، هیچ ذره در عالم بیکار نیست، یک رشته در این پرده بیکار نیست، اما سر پرده برای ما پدیدار نیست. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مون از اون باد مخفی باشد دم به دم. اونی که ارتباط درست میکنه، همه حیاتشون، ادراکشون، شعورشون، وجودشون، هر چی هست، حالا وجود نیاریم، اون یکی بذار بمونه که اون حرفه، همه اینها به ارتباط وابستن. ارتباط قطع بشه و هیچن، ارتباط همه هم همون وجوده. ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست. رب ناس را با جان ناس، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم به دم، نمیشه بردار، ولی اون در کاره، رابطه ارگانیکی دارن. و اون گوهر مفارق به قول میر فندرسکی، خیلی عالم جلیل القدری بود، در زمان جناب صدر متعلیم بود، در زمان جناب محقق میر داماد بود، و حالا حضرت آقا روحی فدا بارایی رو فرمودن که مرحوم جناب صدر متعلیم از اسفارشون، از کتابهایشون، از فرمایشاتشون معلومه که ایشون در نزد یک عالم بسیار قوی علمی و عملی حرفها را، خودها را، رموز را به پنهانی گرفته. حالا بنده خدا روزگارشون چی بود که از جناب محقق میرداماد خیلی حرف زده، اسمشو میاره و معروفم که هست، ایشون استاد محقق میرداماد، استاد معقول جناب صدر متعلهینه، و جناب شیخ بهایی هم استاد دیگر ایشونه در منقول و در این امور. اما اون لطایف عرفانی و حقایق حکمی اونها را و دقایق عرفان عملی و فلسفه عملی را هم مرحوم آخون داشت، اسفارشون که ام الکتابشونه گویای این حرفه. اینها را از کی گرفتم؟ هیچ حرفی نزده، یک کلمه هم دم بر نیاورد، خیلی کتمان عجیبی کرد، با اینکه جناب صدر متعلی یه آدمی است که شاکر عبد شکوره، معنا نداره که حرف را، حقایق را از دیگران بگیره و بخواد اسمی نبره. به تعبیر آقا فرمود حالا چی بود اون زمانشون که بنده خدا چه جور بود در کتمان بود، اون بیچاره را ولی نیباست برملا می کرد یا می ترسید حرفی از او بزنه، مبادا خدای نکرده برای او پاپیش درست بکنه، یک اشاره هم نکرد که پیش کی اینها رو گرفته. اما از این که چون یک انسان استاد ندیده اینجوری حرف بزنه، اینجوری کتاب بنویسه در بین آحاد مردم بعد از مقام عصمت، کار آسونی، نه این به یک تعبیر باید بگیم امکانه. قلم اینجوری باشه، اسفار، کتابها، شواهد ربوبیه و و و یکی دوتا، نه خیلی کتاب. و در عرفان عملی و نظری اونطور حرف بزنه، اینها عادی نیست. بعد ایشون استاد ندیده باشه و بگیم همینجوری مثلا، و تازه خودش هم در اسفار میفرماید که من تابع استاد خودم اوائل، تابع جناب محقق میرداماد، قائل به اصالت ماهیت بودم، بعد آمدم اصالت وجودی شدم. جناب محقق میرداماد که تا آخر به همون اصالت ماهیت باقی مونده. حالا همین بحثایی که میشه بگیم که ایشون تمام این لطایف را از ایشون گرفته نیست. آخر بالاخره این کتاب های جناب محقق میرداماد هم هست دیگه، این استاد اینجور نیست که برای آدم مکشوف نباشه. وانگهی ایشون که حالا ایشون در ده ها جا اسم برده، بگه این مطلب را من از ایشون گرفتم، هیچ حرفش هم نزده. اون جایی که ازشون گرفته معلومه، و اون جایی هم ولو حرفم نزده باشه از میرداماد یا شیخ اشراقی از این اون گرفته، اونجا هم که آقا مؤاخذ حرفای اسفارشون در آوردن، گفتن این عبارت اشاره به اونجا داره، این اشاره به اونجا داره. اما معلوم بود دست یک آدم کارکشته قوی علمی و عملی افتاده که آخوند رو له کرده. آخوند واقعا دستیشون مثل یک مومی نرم شده، له شده و ساخته شده. اون کیه؟ آقا میفرمان حدس من اینه که، حدس ساقب من اینه که ایشون یه همچی استادی داشت اما هیچ حرفی ازش نزد. انشالله این از طریق نبوت انگویی بود گیر آورد دیگه. بله آدم چهله ها بگیره و از محضر آخون استدعا کنه آقا جان بالاخره حالا درست شما در زمانتون حالا فرالحبشو بزنید دیگه، نه شما مردید نه ما مردیم، نفس ناطق مجرد است، خودت در اسفار اینا به ما یاد دادی نفس مجرد انسان باقی و برقرار است، برای الله جناب عالی هستی در این نظام هستی، خب به ما بفرما ببینیم این کیه. بله از آقا هم که مثلا آدم سوال کنه آقا جان بالاخره جناب عالی ازشون سوال نفرمودید که ولی اینجوری فکر میکنم اینجوری جواب بدن که خب بله سوال بشه آدم سوال بکنه از خدمتشون ببینیم که ایشون چی میفرمان. حق چقدر ما زحمت بکشیم همین این یکی رو کش کنیم و ما خیلی مکتومات خیلی داریم، خیلی الان شما تاریخ کربلا رو میخونید چقدر جاها کتمانیه. خب اینجا معلوم است که برای من و شما راه رو باز کردن، گفتن که راه بیافتید این مکتومات را کشف کنید. حالا همون یکی رو آقا الان برای ما یکی رو به زبون آوردن، اسم اون دوتا نازنین ابی عبدالله صفورا و طهورا، حالا عرب پی نداره فهم میکنه صفورا، ما گای میگیم صفورا گای میگیم صفورا، که نداره عربی دیگه، حالا عربی بخوام بگیم میگیم صفورا، فارسی میخوام بگیم هم میتونیم بگیم صفورا هم میگیم صفورا. الان تو بین اجتماع ما طهورا اسم نداشتیم اما صفورا داریم در بین خانم ها، ولی صفورا اسم زیاد داریم، صفورا میگن مش صفورا فراوند اینها. اما خب حالا این یک مکتومه. خب آقا فرمودن این تو کتاب تکوینی اینه. خب پس معلوم اینه که ما انشالله یواش یواش تمام این کتاب تدوینی الان مقدمه هست. کتاب تکوینی رو که باید بخونیم، کتاب تکوینی دیگه حسینی قائم و کلاس معرفت نفس رفتن اینا دیگه نداره، اون تو هستی و جان تو هست و بعد جناب عالی خواننده هستی و این نظام هستی هم کتاب تو هست و بشین اقرا ورقه بخونو با اون دیگه تویی. اینا چیه پس؟ این حالا کتاب تدوینیه، یه پله، پلسازیه که ما یه راه بیفتیم نحوه خوندن یاد بگیریم. الان اینا همه مقدمه است که بعد به لطف خدا انشالله در سیر عملی به بار بنشینیم، بعد انشالله کانال وجودی باز بشه که سیر عملی تنها مقصودش اینه که کانال وجودی ما باز بشه. مثل این که الان این کودک که میره مدرسه ایشون کانال وجودی دارد برای فهمیدن کتابها، علمها، رشتهها، دروس، معارف، مفاهیم، این کانال وجودی رو داره. اما این کانال الان فعلا بسته است. معلم میاد سر کلاس ایشون بگه مشق بنویس، مطالعه کن، این تکلیف رو انجام بده فلان، کم کم یک سال دو سال ده سال کانال وجودی این شاگرد باز شده، حالا قلم به دست میگیره دیگه، معلم میگه آقا ممنون تاج سر من بودی و خیلی هم لطف فرمودی، کانال من باز شده، این قلم من و این خودکار من و حالا ماشاءالله قلم به دست شده، خودش مینویسه، تحقیقات میکنه و چه حرفا پیاده میکنه. این رو قبل از این که به مدرسه میرفت بهش میگه بکن، استعدادشو داشت اما کانال وجودیش باز نبود. اما حالا که نبود معلم بیاد تا اون آخرین لحظه دست ایشونو قلم بگیره هی بنویسه که نه خیر، حالا کانال که باز شده، حروف یاد گرفت، کلمات رو یاد گرفت، مخططی رو یاد گرفت، مشاقی رو یاد گرفت، نحوه نوشتن رو یاد گرفت، حالا از این بعد اون چرا که در نهان خانه خودش داره حالا داره مینویسه. این که الان جناب عالی قلم به دست میگیری و هی کاغذ مینویسی اینها، اینا برای اینکه کانال وجودی تو باز شده دیگه. حالا این تو هستی و همت تو اقرا به اینها. الان ما یک کانال وجودی بند شما داریم، این کانال وجودی میتوند قلم به دست بگیرد کل عالم رو بنویسه و میتوند با یک قوه بیاد تمام عالم رو بخونه اما الان مثل اون کلاس کتابی رو میمونیم که تازه رفتیم به کلاس. تا کی این کانال وجودی باز بشه؟ وقتی انشاءالله باز شد خواننده عالم شدیم، حالا بفرما کتاب تاریخ میخونیم. مثلا مورخین حضرت جناب نوح 950 سال آیا پیغمبری کرد یا 900 سال؟ مورخین اختلاف کردن. پس این یک مطلبی است که کتاب کتبی تردید داره، تاریخ تردید داره. خب بریم کتاب تکوینی رو بخونیم. بالاخره در این نظام هستی آیا جناب نوح بود پیغمبری کرد یا نه؟ در متن واقع یه چند سالی پیغمبری کرد. بالاخره اینجا نوشته است، این کتاب باز بکنیم ورق بزنیم، نوشته است که حضرت نوح مثلا 900 سال پیغمبری کرد. دیگه کتاب تدوین شک و شبهش رو برطرف میکنیم. اونجا حاشیه‌اش در ذیلش می‌نویسی آقا بنده کتاب تکوین رو مطالعه کردم، شک برطرفه، جناب نوح 900 سال پیغمبری کرد. کربلا چند تا آقا اصحاب داشت در کربلا و این ور اومد؟ چند تا شهید شدن؟ 72 تا، 80 تا، بعضی گفتن 82 تا، بعضی گفتن 107 تا، 149 تا، 160 تا، بعضی تا 180 تا هم رفتن. خیلی کتاب تدوینی عجیب ایمان برداره که چی بارش کنیم؟ کتاب تکوین رو مطالعه کن. اینی که میفرمان یوم ازن تحدثو اخبار، ها این نظام هستی اخبار داره، خبر داره، هر چی میخوای ازش خبر کن. عالم، عالم نازنین، زمین، آفتاب، ماه، این موجودات، نظام هستی، این جناب حضرت ابی عبدالله چند تا صحابه داشت اینو شهید شده و شک برطرف میشه. 8 تا 72 تا مثلا تمام شد. مورخین هرچی بنویسن بنویسن روی سر من، شیخ مفید محترم، فلون مورخ محترم، همه محترمه، اما بنده کتاب تکوین مطالعه کردم، حرف اینه. راحت اینه که اینجور عالم، عالم اینطوریه. اینه که به تعبیر این همه آقا در تفکر عالم مثلا چیز دارن. ولی برای همینه، چون هر چی ما میخواییم توی عالم نوشته شده دیگه. آقا هر چه میخواهید، هر چه میخواهید در عالم نوشته شده، در اعضا و جواره ما نوشته شده. الان این دست من پوسته، گوشته، استخوانه، غیر از این که نیست که. این قبلا چی بود؟ الان همینجور غذا نخوریم، غذا نخوریم، غذای من از همین لحظه قطع کنیم، تا چند روز زنده میمونیم؟ 10 روز، 5 روز، 50 روز، 100 روز، فلان، تموم شد. یواش 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 بدن همه تحلیل رفته. پس الان که بدن میبینیم هی گوشت، پوست، استخوان همیشه هی تازه است، کیه؟ همین میوه و نون و آب و اینا داره جمع میشه، هی میاد اینجا، هی پر میکنه، انرژی مصرف میکنه، باز دوباره جاش پر میشه، همینجور یاد میگیره. پس اینا الان دم بدم کتاب تکوینی از اعضا و جواره ما گرفته و تمام اون چی که در این نظام هستیست همه کتاب تکوینی. و در این کتاب تکوینی الان ما این دست همینقدر به ظاهر الان در اختیار ماست، میگیم من باش کار انجام میدم. چه خبر دارم که ایشون چه خبرها داره؟ ایشون که از این ضبط صوت که کمتر نیست. آکه ایشون قبلا آب بود، هوا بود، خاک بود، دریا بود، آفتاب بود، نور بود، آسمان بود، زمین بود، اینور بود، اونور بود، که همه الان جمع جور شدن آمدن شده این دست، این چشم، این گوش، این پا، این فرش، این چوب، این حالا همه عالم هم دیگه. این حالا به حرف در بیاد، او چقدر حرف داره. قیامت یعنی همین. نمیدونم آخه ما خیلی آقا عرض کردم گرفتاریم خداییش. مردم بیچاره ها منتظرن تا چی؟ که یوم ازن تو حدثو اخبارها ازا زلزلت الارض زلزالها، این زمین نظام عالم، این جسم عالم، اینا به لرزه در بیان، اینا به صدا در بیان، اینا به ارتعاش در بیان، اینها از سکوتشون رو بشکنن، سکوت شکسته بشه. بعد ببینیم که عجیب، ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، ما شاء الله، اینا چقدر در درون داشتن. و اخرجت الارض و اثقالها، شما این همه گنجینه، این همه نهانخانه، این همه سر داشتی، اسرار غیبی در شما بود، پس اینا بیرون نریختید، ما گرفتار شدیم. چقدر این دست با ما مسامحه میکنه، ما باش قلم برمیداریم یه چیزی رو بنویسیم، هی اشتباه مینویسیم، کج میشه، کوله میشه، خطا میشه، فلان. بعد ایشون میگه ای خدا، تو همینقدر قلم برو بده با من گرفتی و داری مینویسی، چرا خود منو به حرف در نمیاری ببینیم من چه حرفا دارم؟ من اینقدر در درونم دارم، تو من اثقاله. اثقال جمع ثقل دیگه، ثقل سنگینیه. الان جناب علی درسونی به کمال رسید، میگن آقا فلانی خیلی آدم سنگینیه، یعنی علوم معارف داره، حایق داره. فلانی آدم سبکیه، بار نداره، سبکه. چقدر شیرین همی حرف در استماع هم چقدر خوبه. اون آقا اون در رشته خودش خیلی سنگین، اون یکی نه، ایشون در اون رشته سبکه، بار نداره. هیچ موجودی در این نظام هستی سبک نیست، همه سنگینه. همه سنگینن برای اینکه همونی که آقا فرمود علم انباشته، علم انباشته روی همه، علم انباشته روی همه، که هر دانشمند طبیعی در هر رشته طبیعی که وارد میشه میخواد اجسام مربوط به اون رشته رو شناسایی کنه، گرفتارن توش. هر چی میخوان کتاب وجودی درخت رو ورق بزنن، چجوری رشد میکنه، در کدوم خاک رشد میکنه، چجوری باید هوا بگیره، چجوری باید خاک بگیره، چجوری آب بگیره، چقدر تحقیقات تازه اینا ظاهرشه. هنوز درخت بیچاره که حرف در نیومده، که اومده کجا یک مهندس گیاهشناس کجا یه درخت رو به حرف در آورد که اون درخت حرف بزنه من کیم؟ ایشون بنده خدا جان به لب آورد، همین اندازه دید که بله این نوع خاک باش میخوره و ریشهش اینجوری میره، همین درخت هنوز به حرف در نیومد، که ایشون هنوز کتاب تکوینی درخت رو مطالعه نکرده، که یه چیزی مسائل ظواهری رو یه جوری دید، تازه همینم دید چقدر حرف داره. اونی که راجع به فلون درخت، فلون گیاه، فلون موجود تحقیقات کرده، با بنده ای که اصلا اون کتاب را، اون محیط را ندیده، فاصله ایشون با من چقدره؟ من سبکم، ایشون سنگینه. حالا بعد خود او درخت رو برف در بیاره، بشینه مثل یه شاگرد پای درس استاد، جناب درخت. و حالا شما برای من صحبت بکن، من میخوام حرفای شما رو بشنوم. نه، واقعش او برف در بیاد. به به به، عجب معلم تکوینی ایشون. و اخرجت الارض اثقالها، همه گنجینه ها دارن، همه علوم دارن، همه معارف دارن، همه خاطرات دارن. اینا مادران را گاهی میبینید چقدر آدم، این بندگان خدا مادران اینا گاهگاهی حرفایی میزنن. بله، مثلا در عرب خیلی مرسوم اشعار در بین چیز خودمونم خیلی معروفه. اگه یه مادری بچهش بره غریبی، روز باشه ایشونو غریبی بگیره، چهره رو میکنه ای آفتاب، می بچه رو ندی؟ آباری کرد بله دیگه، الان ایشون هم داره آفتاب نگاه میکنه، اون بچه هم مثلا تو اهوازه، تو عراقه، تو اسارت هست، تو چه هست، اونم داره آفتاب نگاه میکنه. ایشون به ایشون میگه که می بچه رو ندی؟ خبر نانی به کجه داره؟ ای بابا چقدر شیرینه. اگه شب باشه چطور؟ شب ماه در میاد، غریبیش که گل میکنه شب، ماه میبچه نبینی کجه داره؟ بله راست میگه ایشون، الان بالا همین ظاهر رو عرض میکنیم، همین ظاهر الان یه دوربین عکاسی رو میمونه که اگر این جناب ماه الان به صورت یه آینه بشه، تمام این نیمکره زمین همه در این آینه، ما اینجا بایستدیم تو این آینه، بله فلونجا تو فلونجا، اون آقا تو اونجا، اون آقا تو اینجا. ایشون همین اندازه ظاهریشو ببین. و اخرجت الارض اثقالها، خب حالا این ماه چند سال عمرشه؟ جناب نوح بود همین ماه بود، جناب آدم بود همین آفتاب بود، تمام این مردم زیر همین آفتاب زندگی کردن. ایشون الان تمام عکس برداری کرده از همه حالاتشون، چند ده سال بودن، کی به دنیا آمدن، کی رفتن، من که اینا رو دیدم، که اینا مفقود شدن. همیشون الان آدم هم یه چهره ماه را بخواد مطالعه کنن، تمام اطلاعات حداقل الان نگیم از عرض به هر حال از 67 درجه تازه اونش هم اطلاع داره، یعنی تو نیست که خورشید همون قطب شمال یا جنوب رو هم در سال نبینه، در سال حدود 6 ماه دور قطب شمال دور میزنه، 6 ماه دور قطب جنوب دور میزنه، اونجا رو هم خبر داره، همه جا، تازه نه اینجا، منظومه های دیگر، عوالم دیگر، موجودات دیگر، اینا همه مگه اینا چیشون شده؟ اینها جمادن. ما دیگر از باب آثار وجودی ظاهریشون گفتیم این به ظاهر جماد، اون به ظاهر نبات، اون به ظاهر حیوان، اون کلمه به ظاهر درس اول خیلی حرف داشت دیگه، و اخرجت الارض و اثقالها، که آدم از این جناب آفتاب بپرسه راستی چهره مبارک حضرت آدم چجوری بود، شکلشون، قیافهشون مثل یه آینه ایشون نشون میده، ای عجب آدم نازنین اینجوری بود. یکی از فرزندان آدم گویا باشه که میگن نمیدونم چند ده هزار متر قدش بود، یه وقتی این رو هست آقا میفرمودن تو تاریخ آوردن داریم، بنده یه وقتی کتاب تاریخی رو خوندم خیلی سالها، اون موقع یه مقداری دوران خیلی فکرمون، الانشم که دیگه به هر حال اون موقع خدای اینم میشه، مثلا درخت ها، انسان هایی بودن که درخت های هزار متری را نردبان نمیخواستن. شما الان بخواه الان درخت هزار متری داریم، کجا آدم هایی بودن که درخت های هزار متری، ده هزار متری را بدون نردبان ازش میوه میچیدن. ها ماشاءالله. بعد حالا اگه بخواهم الان ما اونها رو به اینها حساب بکنیم، چقدر این مثال ها رو ببینید تو بین مردم چیجور این مثال ها معروف میشه، که کسی اگه خیلی قدش خیلی کوتاه باشه و میگه فلان چیزی بگیم قد نمیشه، میگه بود بادم جون کفتل ده بله، یعنی میشه یه روزی که قد ما اینقدر کوچولو بشه که ما مثل یه مورچه، یعنی یه مورچه رو بگو که شما دست بلند کن از این مثلا بادمجان، این بادمجان رو بچیز، میگه قد من نمیرسه، بعد مثلا یک ولی یه چوبی از پایین بزنم به اون بالا بندازم. الان میخوایم قد ما رو نسبت به اونا حساب کنیم، با از مناسبت مورچه هم تا به بادمجان هم باز الان خیلی کوچکتر شدیم. خب ایشون مگه این آیون چیشه؟ و اخرجت الارض اثقالها، تمام این عالم همه مشغولن دم به دم دارن از عالم، از موجودات عکسبرداری میکنن، همه عالم رابطه ارگانیکی با هم دارن، ارتباطشون ارتباطی بی تکیف بی قیاس، و تو متن همه هم توحید صمدی قرآنیه، دانا اوست، جامع اوست، حاکم اوست، قاهر اوست، مرید مراد اوست، مرید اوست، و و و هر چی میخوای بگو ایشونه، ایشون هم که هست تو متن همه. بعد و اینها، این سوره مبارکه زلزال یعنی مطالعه کتاب تکوین نظام هستی، این عالم رو بخونید، به زلزلش در بیارید، به حرفش در بیار. الان یه آدم ساکته، آدم اصلا نمیدونه که ایشون میدونه نمیدونه، اما ماشاءالله بزو به حرف در بیاد، ای عجب زلزله که اومده معلوم میشه چه خبره. زلزله سکوت شکستنه، از کتمان در آمدنه، از مخفیگاه ظاهر شدنه، تجلی کردنه. ازا زلزلت الارض زلزاله ها، بگذاری تمام موجودات زلزله بیان، اینا از سکوتشون بشکنن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، الان که خاموشیم زلزله نداریم، بذار ما سکوتمونو بشکنیم، تمام عالم همه صف بسته و کمر بسته، همه در حالت خبرداری تا دستور بیاد. حالا ببین لشکر حق گاه امتحان، جمله ذرات زمین و آسمان، بگذار حالا اون جناب که دستور بده زلزله آمد، چه خبر شده؟ چیه؟ چه خبره؟ آقا بیا ببین زمین داره چه چیزا میگه. و جنابالی مکاشفی برات پیش میاد، زلزله ازا زلزله تل ارده، فردا میگه آقا دیشب حالی داشتم، آه درخت به هفت در آمد چه چیزها میگه، عجب کدوم درخت بود؟ همین درخت حیات بود، بریم با هم اونجا ببینیم. میرم میبینن نخیر، زلزله خاموش شد. ای قرآن حیف شده واقعا، آقا قرآن مطلقا در بین ما مظلومه، همینجور یه معانی و یه مفاهیم عوامی و و همینجور یه بازارگرم کردنی و یه معرکه گرفتنی و نمیدونم مردم بیچاره را آدم به انتظار کی بنشونه آخر. خب چرا همین الان چرا نباشه؟ و اینها رو باید مثلا الان سن بنده به 35 سال هست، یعنی حداقل از 7 سالگی که من یه مقداری فهم من درست میشد که آمدم برای مدرسه ابتدایی، الان باید حداقل 30 سال اینو به من هی القا میکردن القا میکردن القا میکردن که من الان یه چیزی میشدم. الان آدم بخواد تا تکون بگیره، تا وضع عوض کنه، تا خیلی طول میکشه دیگه. برای یک نوشتن، برای یک خوندن الان چندین سال داریم درس میخونیم، مینویسیم شبان روزی و بر هنوز آدم میخواد یه عبارتی بنویسه، نمیدونه یک دفعه ذهنش میره عجب فلون کلمه رو با چجوری بنویسن، با سات، با سین، با زد، کتاب لغت پیدا کنه، سوال کنه، یاد میرادم دیگه هست. حالا بخواهی که کتاب وجودی عالم آدم مطالعه کنه، این مگه حرف یک روز و دو روز و یک سال و ده سال؟ آقا بل از ابتدا باید این فرزندان، این کوچیک ها رو همینجور هی الغا کنن که اینها نمونن تو اون حد. الان یک توقف کرده هستیم، یعنی اجتماع ما، مردم ما اون چنان متوقفن در مسائل ظاهری که اینها رو آدم الان جام به لب بیاره، اینها رو فقط یه حرکتی بده، یه تکونکی بده، هم خیلی هنر کردیم و خودمونم یه تکونکی بگیریم خیلی منرگرد. آه که بفهمیم ازا زلزلت الارض زلزالها، بزن این به سکوتشو بشکنه، به حرکت در بیاد، به جنبش در بیاد، جلوه کند نگار من تازه به تازه، نو به نو ببینیم چه خبرهاییه. اینقدر آقا جان قربانش بشن، اینقدر این جلسات عمومی خصوصی اینقدر حرص میخورن آقایشون چی میکشن با من. آنه این که هوا رو چشیدن و دوست داره این مردم بچشن، اقلا یک بار بچشن ببینن که ای خدا چه مزه داره. هر چیشون هی حرص میخوره که ما یک کمی بچشیم و واقعا ایشون چه زجری میکشن. انشاءالله ببخشید بازم حرف میدنیم، کتاب خونده نشده خیلی دیر پیش میدونیم. الحمدلله.